ساعت 6 عصر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سفر 3 روزه دونالد ترامپ به بریتانیا آغاز شد. نماینده زرتشتیان به محدودیت فعالیت اقلیت‌های دینی در مهد کودک‌ها اعتراض کرد. و کیفرخواست قتل عمد علیه محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران صادر شد. سلام، عصر بخیر. من رضا ولی‌زاده هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت به مدت 15 دقیقه همراه شما. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز دوشنبه برای دیداری 3 روزه وارد بریتانیا شد. رئیس جمهوری آمریکا در این سفر با الیزابت دوم ملکه انگلستان و ترزا می نخست وزیر بریتانیا دیدار خواهد کرد. دونالد ترامپ قرار است در ادامه این سفر در 75مین مراسم سالانه یادبود آغاز نبرد نورماندی که 6 ماه ژوئن در فرانسه برگزار می شود شرکت کند. در این مراسم رئیس جمهوری فرانسه و شماری دیگر از رهبران اروپا نیز حضور خواهند داشت. بنابر گزارش ها همزمان با میهمانی ملکه بریتانیا به خاطر سفر آقای ترامپ، معترضان نیز قرار است در نزدیکی پارلمان در اعتراضاتی که میهمانی مردم نام گرفته شده شرکت کنند. اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بخشنامه اخیر سازمان بهزیستی کشور درباره ممنوعیت به کارگیری اقلیت‌های دینی در مهدهای کودک به شدت انتقاد کرد. اسفندیار اختیاری با اشاره به اینکه بخشنامه سازمان بهزیستی اقدامی عجیب و صراحتاً مخالف با قوانین کشور به خصوص بند 9 اصل 3 قانون اساسی است، خواستار اصلاح آن شد. یک روز پس از آنکه رسانه‌ها در ایران از ممنوع شدن فعالیت اقلیت‌های مذهبی در مهد کودک‌های ایران خبر دادند، مدیر کل بهزیستی این ممنوعیت را محدود به کلاس‌های آموزش عمومی و مذهبی دانست. دادستان تهران از صدور کیفرخواست محمد علی نجفی مبنی بر قتل عمد، حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز و صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح و ارسال پرونده به دادگاه کیفری خبر داد. علی القاسی مهر، دادستان تهران، با خانوادگی خواندن پرونده قتل میترا استاد، همسر محمد علی نجفی، بر اثر اصابت گلوله، خواستار توقف اظهار نظرهای به گفته او غیر کارشناسی در مورد این پرونده شد. به گفته سخنگوی قوه قضاییه، این پرونده هفته آینده در دادگاه کیفری 1 مورد بررسی قرار خواهد گرفت. پیش از این محمود علیزاده طباطبایی، وکیل محمد علی نجفی، تکمیل تحقیقات در مدت 4 روز را بسیار عجیب خوانده و گفته بود که وکلای آقای نجفی قصد دارند به این اقدام دادسرا اعتراض کنند. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، محمد علی نجفی روز یکشنبه به دادسرای جنایی تهران منتقل شد و به نظر می‌رسد قرار است آخرین دفاعیات او در پرونده در مرحله بازپرسی اخذ و ثبت شود. و یک مقام قضایی در بغداد اعلام کرد که دادگاه کیفری عراق روز دوشنبه 2 فرانسوی عضو گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش را به اعدام محکوم کرده است. با صدور این حکم اعدام، تعداد شهروندان فرانسوی که به اتهام همکاری با داعش در عراق به اعدام محکوم شدند به 11 تن رسید. افرادی که به اعدام محکوم شدند به دست نیروهای دموکراتیک سوریه در سوریه بازداشت و از زمستان گذشته به عراق مسترد شدند. تا کنون هیچ یک از احکام اعدام صادر شده اجرا نشده است و مقام‌های فرانسه تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای ممانعت از اجرای این احکام تشدید کردند. اما وزیر خارجه قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در گفتگو با شبکه الجزیره بیانیه‌های پایانی نشست‌های سران عرب در مکه که ایران را هدف انتقادهای شدید قرار داده رد کرد. وزیر خارجه قطر می‌گوید این بیانیه اشاره‌ای به پیگیری یک سیاست میانه برای گشودن باب گفتگو با تهران نمی کند. روزهای 10 و 11 خرداد ماه 3 نشست اضطراری به دعوت عربستان در مکه برگزار شد. قطر در اقدامی بی سابقه طی 2 سال گذشته از زمان بحرانی شدن روابطش با عربستان و متحدان آن، نخست وزیر خود را راهی نشست های مکه کرد. دقایق پیشتر ساعتی پیشتر از علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه با او گفتگویی داشتم و از او درباره به چالش کشیده شدن مشروعیت بیانیه پایانی نشست‌های سران عرب در مکه پرسیدم. علی صدرزاده:
عربستان سعودی نتونسته کشورهای عرب و حتی کشورهای خلیج فارس رو با خودش در یه جبهه متحد بکنه علیه ایران. عراق و قطر هم حاضر نیستند به این سادگی و به این روشنی وارد جبهه علیه ایران بشن. حتی اکثر حاضر می بودن یک نقش میانجیگری رو بازی کنن یا لحن ملایم تری نسبت به ایران گرفته می شه، ولی اینجوری که عربستان میخواسته یک جبهه واحد علیه ایران درست بکنه و طبیعی است که شکست می‌خورد، به خاطر اینکه هنوز زود است که قطر به اصطلاح جبهه‌شو عوض کنه و با عربستان سعودی یک موضع واحدی بگیره، با اینکه قطر یک نزدیکی‌هایی به عربستان سعودی نشون داد از اینکه نخست وزیرش رو برای اولین بار پس از این دو سال مشاجره‌ای که با عربستان داشته به این کنفرانس فرستاد، ولی حاضر نبود تا این حد جلو بره که علیه ایران به این صراحت موضع گرفته بشه، چون قطر هنوز ایران رو لازم داره.
به نظرتون دفاع قطر از منافع ایران بر اساس اختلافیه که اشاره کردی شما هم که با همسایگان عربش به ویژه عربستان داره، یا موضع و روابطش با ایران به اندازه محکم و قوی هست که باعث میشه چنین از ایران دفاع بکنه؟
من فکر میکنم اختلافات قطر با جهان عرب بزرگتر از و بیشتر از نزدیکی و دوستی قطر با ایران هست. اختلافاتی که قطر با جهان عرب به خصوص با عربستان داره در حقیقت مسئله اخوان المسلمینه، مسئله حوادثی است که در جاهای دیگر دنیا داره صورت میگیره، یعنی دنیای عرب، در سوریه، حتی در لیبی. در لیبی که جنگ داخلی وجود داره، عملا قطر و عربستان سعودی در دو جناح مختلف هستند. مسئله بسر اخوان المسلمین هست و قطر در حقیقت به نحوی از فعالیت‌های اخوان المسلمین در لیبی، در سوریه و در جاهای دیگه دفاع میکنه و اخوان المسلمین از نظر امارات و عربستان سعودی دشمن خیلی 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 خطرناکی هستند برای اینها. به همین علت فکر میکنم که این مسئله بسیار مشکل تر باشه تا استفاده قطر از ایران از این مخالفتی که با عربستان سعودی داره.
اختلاف های بین کشورهای عربی چقدر ممکنه به نفع جمهوری اسلامی تموم بشه و آیا این اختلاف ها به نظرتون همچنان ادامه داره و پایانی براش نمیشه دید؟
من فکر کنم یک مقدار اختلافاتی است که ادامه دار خواهد بود. مسئله مخالفت های تاریخی جریان اخوان المسلمین با بخشی از قدرت های کشورهای عربه، از آقای السیسی در مصر تا حکومت عربستان سعودی تا در امارات، و اینها ریشه های تاریخی دراز مدت داره و به این سادگی از بین نمیره تا تغییرات اساسی در سامانه سیاسی کشورهای عربی صورت نگیره. ایران میتونه از این اختلافات استفاده بکنه، ولی استفاده موسمی، اختلافاتی که فکر نمی کنم ایران بتونه روش محاسبه کنه برای دراز مدت، ولی از نظر تاکتیکی و کوتاه مدت میتونه از این اختلافات استفاده بکنه، همچنان که کرده، همچنان که از قطر در این جریان اختلافاتش با عربستان سعودی تا حدودی استفاده کرده. ولی 100% روی قطر هم ایران نمیتونه محاسبه بکنه، چون الان شما همونطور که میدونید قطر به یکی از پایگاه‌های مهم دریایی و نظامی آمریکا در خلیج فارس هست و علارغم اینکه این رابطه رو با ایران داره، در این حال قطر بسیار رابطه خوبی هم با آمریکا داره. بنابراین با قطر و کشورهای دیگری که اختلاف دارن با عربستان سعودی به طور کوتاه مدت و به طور موضعی ایران احتمالاً میتونه استفاده کنه.
دفاع قطر و عراق از ایران در مقابل کشورهای مخالف ایران در منطقه تا چقدر میتونه موازنه کشورهای مخالف جمهوری اسلامی رو به هم بزنه؟ به هر حال تعداد اینها برابر نیست.
من فکر میکنم که این کشورهای شبیه امارات، شبیه بحرین، شبیه عربستان سعودی، اینها در حقیقت تصمیماتشون رو راجع به ایران گرفتن و چندان هم محاسبه نکردن روی عراق و قطر. یعنی عربستان سعودی حساب نمی‌کنه که اگر جنگی در بگیره قطر در کنار ایران خواهد بود یا عراق در کنار ایران خواهد بود. در محاسبه عربستان سعودی و امارات در مخالفتشون با ایران چندان به حساب نمیاد، ولی عربستان و امارات بیمیل نمی بودند اگر قطر یک موضع روشنتری علیه ایران می گرفت، که فعلا به همون دلایلی که گفتم برای عربستان سعودی میسر نیست قطر رو به جانب خودش بکشه.
علی صدرزاده بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و از میان همه شبکه‌های اجتماعی تلگرام پل ارتباطی ماست برای فرستادن پیام‌های تلفنیتون، پیام‌های صوتیتون. اگر که مایل هستید میتونید به نشانی @فرداگرام فایل صوتی خودتون رو بفرستید و دیدگاهاتون رو با ما و دیگر شنونده‌ها در میون بگذارید. اما گزارش پایانی معالی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با ارائه پیشنهادی مبنی بر حضور موسوی، کروبی و احمدی نژاد به عنوان مطلع در دادگاه محمد رضا خاتمی از رئیس قوه قضاییه خواست خط قرمز مصنوعی درباره انتخابات 88 و محصورین را بشکند. بیشتر بشنویم در گزارشی از نوشین سید حسینی.
در ادامه برگزاری دادگاه محمد رضا خاتمی برای بررسی ادعای او درباره وقوع تقلب در انتخابات سال 88، یک نماینده مجلس خواستار حضور موسوی، کروبی و احمدی نژاد در این دادگاه شده است. علی مطهری روز یکشنبه در یادداشتی به خبرگزاری ایسنا، محاکمه برادر رئیس جمهوری سابق ایران را فرصتی مغتنم شمرده که با استفاده از آن یک بار برای همیشه پرونده حوادث سال 88 رسیدگی و بسته شود. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، درباره نامه علی مطهری اینطور میگوید:
آقای مطهری با آقای موسوی رأی داده و در این چند سال هم پای رأیش ایستاده، اما راه‌حل‌هایی که ایشون میده راه‌حل‌های خیلی خوشبینانه و به معنا سطحیه. هرچند ایشون هم به این نتیجه رسیده که مشکل اصلی آقای خامنه‌ایه و مسائل دیگه همه فرع بر این موضوعه، یعنی فقط آقای خامنه‌ای است که نمیذاره این رهبرها از حزب بیرون در بیان.
محمد رضا خاتمی که در آبان ماه سال گذشته پس از اظهاراتی درباره تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به دادسرا احضار شده بود، روز شنبه پس از برگزاری سومین جلسه دادگاهش گفت که درباره تقلب 8 میلیونی در انتخابات سال 88 استنادات متقنی در اختیار دارد. حالا علی مطهری در بخشی از نامه خود از ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه خواسته که به گفته او خط قرمز مصنوعی را بشکند و اجازه دهد میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمود احمدی نژاد به عنوان مطلع در پرونده محمد رضا خاتمی حاضر شده و به این ترتیب تکلیف محصوران روشن شود. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی، معتقد است که اختیار تصمیم گیری درباره رهبران اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 صرفاً به رهبر جمهوری اسلامی متعلق است و بس.
این موضوع در سطح آقای رئیسی نیست حل و فصلش. این موضوع رو باید آقای خامنه‌ای حل و فصل بکنه و آقای خامنه‌ای هم فعلا پاش توی کفش کرده که باعث رهبران جنبش سبز اظهار پشیمانی بکنن یا حداقل بیان بیرون ساکت باشن و رهبران جنبش سبز به هر دو خواسته آقای خامنه‌ای جواب ندادن.
جدا از برگزاری دادگاه رئیس سابق حزب مشارکت، چگونگی برگزاری آن هم با حرف و حدیث‌های همراه شده. دادگاهی که به گفته محمد رضا خاتمی تحت عنوان علنی برگزار شد و در واقع چندان هم علنی نبوده.
برای من جالب بود که در حال صحنه دادگاه یک جور آرایش داده شده بود دیگه. دادگاه علنی، اما از قبل بخش قابل توجهی از صندلی‌هاش توسط دوستان پر شده بود و دوربین‌های فیلمبرداری و اینها هم بود که احتمالاً مال خودشون بوده و به هر حال عنوان دادگاه رو علنی داشت، ولی دادگاه علنی خیلی بهتر از این میتونست برگزار بشه.
رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، میگوید دادگاه علنی در جمهوری اسلامی مضحکه‌ای بیش نیست.
به جز خیلی از استثناءات، دادگاه علنی هم در ایران مثل خیلی واژه‌های دیگه به مضحکه گرفته میشه. دادگاه علنی در ذهن قوه قضاییه ایران یعنی یه اتاق کوچیکی که مثلا 10 تا 15 تا صندلی هست و موقعی هم که میگن علنیه، اینم یک تصویری است که از اون 10 15 تا دو سوم سه چهارمش هم مثلا 15 نفر 10 12 نفرش هم قبلش آدمای خودشون نشوندن، حتی اعضای خانواده متهم پرونده گاهی وقتا توش جا نمیشن.
نوشین سید حسینی گزارش میداد. از همراهیتون سپاسگزارم. خلاصه خبرها تا 15 دقیقه دیگر.